بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. تنبیه چهارم که در کفایت الوصول اومده تلبس ذات خدا به صفات خدا. ما میخواییم ببینیم نحوه تلبس چگونه هست. مرحوم صاحب فصول در کتاب فصولش صفحه 62 ملتزم به نقل و مجاز شده است. الله قادرون، الله عالمون. این تلبس و این حمل از باب مجاز و نقل. هرگز معنای لغوی قادر و عالم بر ذات خدا حمل نمیشه، و اگر حمل میشه یا از باب مجاز یا از باب نقل. مثلا عالم رو به معنای احاطه وجودی بر کل جهان و همچنین قادر رو به معنی قدرت شکست ناپذیر و نفوذ ناپذیر میگیریم، اونگاه حمل بر ذات خدا میکنیم، میگیم الله قادر، الله عالم. ایشان سه دلیل اقامه می کند. دلیل اول اینه که ذات اقدس اله متلبس به مبدأ صفاتش نمی شود، چون صفات خدا عین ذات خدا و زائد بر ذاتش نیست. دلیل دوم اینه که بین مبادی صفات حق و ذات حق مغایرت نیست. در حالی که مصحح حمل تغایر بین موضوع و محمول. دلیل سوم اینه که اتفاق علما بر تغایر حمل باید محمول غیر از موضوع باشه. لذا نمیتوان قائل به حمل حقیقی شد، باید قائل به مجاز یا قائل به نقل شد. به بیان صاحب فصول جوابهایی داده شد. جواب اول، جواب مرحوم آخوند در کفایت. ایشان میگه که عینیت صفات از ذات خدا مانع حمل نیست. چون بین خدا و صفاتش وحدت مصداقی و وجودی است و در ظرف مفهوم تغایر است، هیچ اشکالی نداره. تغایر من وجهن و اتحاد هم من جهتن باشه، چنان که در تنبیه قبلی بحث شد. مثلا حمل ابیض بر بیاض ضروریه، در این حال این حمل رو همه قبول دارن و میگویند الجدار البیاض و ابیض به اعتبار تغایر مفهومی و وحدت وجودی قابل حمل است. این که صفات خدا عین ذات خداست برای این است که خلأ در نفس حقیقت ایجاد نشه. مثلا اگر ذات خدا با صفات خدا اتحاد وجودی نداشته باشه، لازم میاد که ذات خدا خالی از علم و قدرت باشه، جهل و عجز خلأ ذات رو پر کنه، چنانچه در ممکن الوجود این چنینه. مثلا اگر گفته می شود فلانی عالمه، یعنی نسبت به بعضی از مسائل جهلم داره، یا فلانی قادره، یعنی نسبت به پاره ای از مسائل عاجزه. اما عینیت علم و قدرت بر خدا اجازه نمیده که دیگه نسبت جهل یا عجز رو به خدا داد. ولا یعزه ان ربک مثقال ذره ولا اصغر ولا اکبر. لا یعزه یعنی لا یخفا، چیزی از خدا مخفی نمیمونه، چه کوچیکش چه درشتش چه بزرگش، همه چی در محضرش مکشوفه. هیچ پرده ای حائل نمیمونه که خدا اون طرف پرده رو نبینه، مشاهده نکنه. لا یعزب عن ربک مثقال ذره ولا یعزب. و اما این که فصول مدعی اتفاق علما شد، اتفاق در فروعات و احکام شرعی حجته، نه در مباحث حمل و وضع. بحث ما در اینجا بحث از وضع، بحث از صحت حمل. اتفاق کاره ای نیست. جواب دوم، جواب مرحوم ناهینی در فوائد الاصول و اجود التقریرات، ایشان میگه که التزام به تجوز و نقل مستلزم تعطیل عقول از فهم اوراد و از کار به طور کلی می شود. همه ادعیه ما از سمات و دعای سباب و مشمولول و یستشیر و دعای مجیر، همش میشه مجاز. حتی دعای جوشن کبیر ما، این همه اسماء الهی میشه مجاز. وقتی مجاز شد، معناش اینه که این عدیه رو لقلقه زبان بدانید، هیچ تأثیری در عالم هستی نمیگذارد، چون حقیقتی نه. آدم می فرماید راه حلش اینه که قائل به تغایر مفهومی شدی. بگیم همین اندازه که مفهوم صفات با ذات خدا فرق میکنه برای حمل کافی، همین اندازه صحت حمل میاره برای صحت هم همین مقدار بس. بله دیگه، مثلا قادر با ذات خدا، عالم با ذات خدا، تغایر مفهومی داره بس. حالا دیگه هر این کلاس برید بیرون تو جلسه های مهم علمی، مثلا از شما سوال میکنن میگن خب ذات خدا معناش چیه؟ خب قطعا مستحضرید، واردید. مثلا چند تا معنا توی روایات اومده، یکیش اینه که تحیرت الغول عن ادراک کنه، یکیش تحیرت العقول عن ادراک کنه، عقل بشر از درک ذات خدا متحیر، یکیش. که در روایات هم هست. دوم اینه که ذات خدا به معنی معبوده. خب معبود با عالم معنن دوتاه، اما وجودن متحد. سوم اینه که ذات به معنای هستی بخش، که هستی خود رو از کسی نگرفت، به همه هستی میدهد ولی خودش از کسی هستی نگرفت. همون عبارت معروفی است که فرمود ربنا ارنا حقائق الاشیاء کما هی. اینا مفاهیمیه که حدود مفاهیم ذات اقدس اله یک رساله هم صاحب نفائس الفنون داره. حدوداً 1000 تا مفهوم که شمرد گفت دیگه بیشمار. نعمتاً لا تخصوها، دیگه نمیشه شمرد. این آیه رو آورد اینجا گفت دیگه این نعمتیه که خودش یک نعمتیه که لا تخصوها، چون هر مفهومی از این مفاهیم مبدع هستیه. تحیرت العقول ادراک کنه مبدع عقول اشره هست. مبادی عالیه که میگن همین، اون چه که از خود مبدع ذات برخیزه میشه مبادی عالیه، هر چه از مبدع ذات بیاد میشه مبادی عالیه. مثل فرشتگان از مبدأ ذات اومده. خیلی عجیبه. البته مثلا در بحث حیات این خیلی ثمر میده، تو بحث حیات که اساسا حیاتی که الان من و شما داریم ذات خداست، چون ذات خدا رو خود سوره مبارکه اعلا تعریف کرد، گفتش که نه مرگی هست و نه حیاتی در آخرت، اینه که مرگ و حیات نیست در آخرت، همون ذات حق است، چون حیات مطلقه دیگه، نه مطلق الحیات. باز بین حیات مطلق و مطلق الحیات فرقه. هیچ وقت ما مطلق الحیاتیم، اما خدا مطلق الحیات نیست، اون حیات مطلق. لذا اینا فرق میکنه، همه این واژه ها وقتی یه ذره جا به جا بشه اینه. ما تو که قاعده بینونت همین بحث میکنیم، همین بحث تو قاعده بینونت میاد، خیلی مثلا بحث عمیقیه و واقعا هم نماد توحید وقتی بشکنه جو وجودی انسان تخریب چرا از عبادت خسته میشیم؟ برای همین جهت. من یادم یه دانشجوی محترمی، آقای بهشت از نماز صبح داشتیم میومدیم حرم. خب حاج آقا که میومد که دیدید مردم به شلاغ من بودن، هم جرأت نمیکردن بیان جلو، هم دوست داشتن ببیننشون. بالاخره ذوق زده میشدن، ایشون با یه تواضعی اون دانشجوی محترم جوانی بودی چیزایی شنیده بود، آمد جلوی آقا فریاد زد آقای بهجت یک لحظه بیست با صدای بلند. دوستان فرض کردن زشته، ولی حضرت آقای بهجت خیلی با تمام تعنی نگاهش کرد، بفرما خیلی با تعنی خب میگن شما و عرفا 5 ساعت سجده، وقتی که میرن سجده بدن میاد بالا، سنگینی بدن میافته رو پیشانی، چجوری میشه؟ خسته میشه آدم، تحمل ندارم. خیلی برام جالب بود، گفتم ببینم چجوری جواب میده ایشون. ایشون بدون این که ایشون رو مذمت کنه گفت پسر جان اول بدن رو بهشتی کن، اون بدن بهشتی دیگه سنگین نیست، وزن نداره. فلا نقیم و له و وزن ها می آید خود، وزن نداره. چون بدنت مادی غرق در شهوت، غرق در خواسته ها و تمایلاته، سنگینه دیگه، سنگینه. این بدن این سنگینه. اون بنده خدایی که با اون همه هیجان و برخورد با شدت آمده بود که مثلا فکر نمیگردیم به این راحتی قانع بشه، اونقدر تو دلش نشست که مدتهایشون رو نماز دیده، نماز آقا جان دیده. قرآن هم میگه و هم لایوز همون از بس که عبادت میکنن خسته نمیشه. سعیمه یعنی خسته دیگه، واجه سعیمه. اینا در توحید انسان وقتی کار میکنن، اون قدرت توحیدی که میگیرن، فضای قدرت توحیدی اینه. دو تا مطلب یادتون بمون، یکی تکریم بندگان خود، ابدا از تکریم یک دیگر غافل نشید. تکریم شما رو بزرگ میکنه. یکی دیگه هم خدمت رو از کنم که باید توجه کنید اینه که در حوزه علمیه میگم نسبت به هم دیگه بی نظیر تکریم کنید، کفش هم دیگه رو ردیف کنید، با هم دیگه دوست باشید. این تکریم شما رو تجلی میکنه، عجیب تجلید. دومین چیزی که توی حوزه درس و بحث هستید، هرگز ممارات نکن، نگو این حرفی که من فهمیدم این حقه، تو باطل. ممارات حال شما رو به هم میده، شما را از اون بزرگی میندازه، اصلا ممارات نه. تو مباحثاتتون یه با نظریتون میگی، فهمت میگی، بعد اگه دیدی نمیپذیره که بله این مقدارم فهمید. ممارات اصلا خوب نیست، باعث میشه که انسان نقاهت میاره، اون نقاهت درونی میاره و اون واجباتی که باید حساب بکنن آدم به عبودیت این واجبات، به کمال این واجبات نمیرسه. لذا ابدا غیبت نکنید، ابدا از کسی نگید. واقعا ما امروز نیاز به یک حوزه علمیه پخته داریم، از این بعد نیاز به یک طلبه های بسیار پخته داریم، بسیار پخته داریم، که تو عرصه های علمی و معنوی و عرصه های فکری و فرهنگی همین باید این دوتا مقوله رو کاملا به انجلو انقض. اگر بگویید تغایر مفهومی موجب می شود که اثنینیت لازم بیاد، چون وقتی بین ذات و مبدأ ذات تغایر و تباین باشه دو وجود میشه، یکی ذات خدا یکی علم یا قدرت. و فرض اینه که علم غیر از ذات خداست، قدرت غیر از ذات خداست، میشه اثنینیت. دیشب یک حوزه علمیه مشهد بود از علما زنگ زد، نمیشناختم، میگفت به زحمت شمارتون رو پیدا کردم، این آقا تو حوزه ما شبه انداخته، آیه 62 سوره مبارکه بقره رو چندین جواب دادیم ولی رد میکنه. اینجا داره والذین آمنوا و هادوا و نصارا صابئین من آمن بالله، اینا اهل بهشت. میگه ببین همه ادیان الهی رو قرآن تایید کرد، ببین راست میگه، واقعا همینطور قلت انقلت میاد دیگه، تقاید دیگه. عشق کردم که جدی شما خدمت، حالا کار فلسفه نداریم، زور آیه نگاه کن، زور آیه دارن آمن بالله، این تنه است به یهودیان، آمن بالله همین زورش نگاه کن بخن. کسی که پیغمبر ما را قبول نداره میشه آمنه بالله، در حالی که آخر داره لا نفرق بین احد من رسوله. وای اصلا حواسمون نبود، آمنه بالله نمیخواد بگه شما ایمان نیاوردید. صابئین کجا ایمان آوردن؟ صابئین میگن فقط نوح پیغمبره، بقیه پیغمبر نیستن، فقط نوح پیغمبر. پس اینا آمن بالله نیستن، اینا ظهور مشخصه، ظهور خیلی مشخصه. پیغمبر ما که میگه اینا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن للعالمین، این مرد به این بزرگی رو قبول ندارن، لذا قرآن داره به اینا طعنه میزنه، میگه شما آمنه به الله نیستید، آمنه به خودتونید، آمنه به عقاید خودتونید، آمنه به الله. انزل الیک به ما اون یومنونه به ما انزل الیک و من قبلک، همه انبیا رو باید ایمان بیارید. لذا خدمت تو عرض کنم که لذت کار در قرآن خیلی در قرآن کار کنید. وقتی بیکار شدید خستگیتون رو با تفسیر کار کنید. خیلی قشنگ با تفسیر آدم کار بکنه. جواب این قول رو بدم. منظور ما از تغایر و تباین کلی نیست. مباین بر مباین حمل نمیشه در جایی که بینشون تباین کلی باشه. عزیزان من، میخوام یاد بگیریم هممون، منم استفاده کنم. تباین کلی در جایی است که قدر جامع نباشه. اما اگر جایی قدر جامع بود دیگه تباین کلی نیست. اینا تو ذهنتون بسپارید. متوجه شدید؟ بین انسان و حجر تباین کلی است، چون قدر جامع بینشون نیست. بین درخت و سگ تباین کلی است، چون قدر جامع بینشون نیست. اما بین صفات خدا به ذات خدا قدر جامع وجوده. لذا قائل به عینیت شدید، چون وجود عالم با وجود ذات خدا عین هم. بله، اگر مفاهیم انتزاعی بود قابل حمل نبود. تعجب میکنم یکی از دوستان درس خارج میده انتزاعی. مفاهیم اگر انتزاعی باشن که قابل حمل نیست. کتاب شما برای این که مفهوم انتزاعی در ظرف ذهنه و منشأ انتزاع خارجه. عینیت در خارجه، تغایر در ظرف ذهنه. جمیع امور انتزاعی در اعتبارات و اضافات. جمیع امور انتزاعی، اساتید بزرگوار نیارید این من، جمیع امور انتزاعی در اعتبارات و اضافات، یعنی هرچه امور اعتباری هست میشه انتزاعی، هرچه مضاف و مضافون الیه میشه اعتباری. مثلا اضافات مثل بنووت، پدری و پسری، این امور انتزاعیه. بنووت و ابوت، فوقیت و تحتیت، این میشه امور اعتباری. اعتبارات دیگه، نسب دیگه، نسب به اضافات. ولی بحث خدا بحث اعتباریه؟ عزیز دل من، مباحث خدا، صفات خدا، مباحثی چیه؟ حقیقیه، بسیط الحقیقه از خدا، نمیشه انتزاعی باشه. بسیط الحقیقه از اینی که فلسفت بره کنار مشکل پیدا میکنه. بسیط الحقیقه از و توجه کنه. انشاءالله بقیه بحث بعد. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله، والسلام عليكم.